أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه انشقاق را مطرح میکنیم. در قسمت پیشین بعد از آن که اشارتی رفت به مقدماتی که برای تحقق قیامت دست میدهد، اشارتی شد یک به یک آنچه بر آسمان و زمین میگذرد و به دنبال اون حقیقت مهمی مطرح شد که میتوان گفت مسیر راه، نقشه راه انسان رو خداوند در این آیه مبارکه به وضوح مطرح فرمود که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خداوند انسان رو مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید که تو موجودی هستی که در حال طی طریق به مقصدی مشخص محضر حضرت رب و ملاقات جانان، اما با مسیری که سراسر اون کد هست، تو کادهی، وادی رو طی می کنی که بدون عنا و نصب و دشواری و مشقت طی این طریق خیال عبس است. خیال زلف تو پختن نکار هر خامی است، به زیر سلسله رفتن طریق حیاری است. به سادگی نمیتوان و به سهولت نمیتوان این نقشه راه رو خواند و پای در این وادی گذارد. اما اگه انسان خود رو بیابد، این سرنوشت محتوم است که در این وادی گام می نهد و چنین ملاقاتی هم در انتظار است. اما انسان ها هنگامی که به این لقاء می رسند، به این ملاقات قیامت می رسند، دو حالت دارند. حالت گروه اول رو گفتیم، الطیبون الابرار، پاکان، پاکیزگان، نکوکاران، مؤمنان صالح. اینها کسانی هستند که مواجه میشن، ملاقات میکنن، میبینند اعمال خودشون رو به بیانی که اون نوبت اشاره کردیم. و دیدار انسان با عمل خودش یک در صحنه حسابرسی است، دوم در صحنه است که پرداخت میشود. بعد از حساب نوبت دریافت و پرداخت است. در مقام حساب انسان ها کتاب عملشون رو میبینند، یعنی مضبوط و احصا شده و گرد آمده تمام اعمالشون، زشت و زیبای اون رو مواجه میشن و میبینند. اونگاه در مقام دریافت نفس عمل رو، اما با شکل ملکوتی اون و چهره حقیقی اون، چه خیر آن چه شر اون، دریافت میکنن، وجدان میکنن، میشه دوزخشون یا بهشتشون، تجسم اعمال. اما اینجا در مرحله حساب، فاما من اوتی کتابه و به یمینه، تعبیر قرآن این بود که انسان ها بعد از این ملاقات دو قسم بیشتر نیستن، شق ثالث نداریم، قسم سومی نیست. یا اون که کتاب نفس اینها و کتاب عملشون، همون مکتوب و مجموعه اعمال رو که میخوان رؤیت کنند و مطابقت شود، ناکن نانستنسخو ما کنتم تعملون، اونی که شما عمل می کردید، یه نسخه اصلی اون پیش ماست که در درون جانتون نهان می کنیم، اونگاه عیان. گروهی به دست راست اینها داده می شود، یمین نشانه یمن و برکت و خیر الهی که برخواسته از طاعت پذیری است. اینها اصحاب یمینن. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، این بشارت داده شد که اینها بسیار آسان حساب می شود. یعنی هزاران کس از این جماعت به تعبیر ما به طرف العینی مورد حساب قرار میگیرند، تخفیفات ویژه دارند، فوق العاده مورد محبت و لطف قرار میگیرند، البته به دلیل رفتارها و اعمالی که داشتن علت دیگری ندارد. اینها به مسیری که باید بروند میروند و ینقلب الی اهله مسرورا، باز میگردند در همونجا هم به سوی کسانشون که با اونها اهلیت داشتند، در نهایت شادمانی و سرخوشی. حالا اینها بعض از ویژگی ها و رفتارهاشون رو هم در قالب کلمات معصومین خدمت عزیزان واگو کردیم که دیگه تکرار نمی کنم. قسمت بعدی، گروه دوم، و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، این همان است که خداوند گاه تعبیر می کند که اینها به چپشون داده می شود، به دست چپشون داده می شود، یعنی اصحاب المشعمته، ما اصحاب المشعمه، اصحاب الشمال، اونها که شؤومت و نگونساری و نکبت در وجودشون موج می زد به دلیل رفتارها و انتخابهای ناپسندی که در دنیا داشتند. اما تعبیر اینجا این است که از پس سر به ایشان داده می شود. یه اشاره مختصری کردم پایان عرض، اون نوبت دیگه روشن شد مطلب تا حدی که بالاخره انسان با مشتاقی گاه یه چیزی رو می گیرد، دست ها دراز شده است که یک برگ یمانی رو بگیرن، دست ها دراز شده است که یه تحفه مبارک و کادویی رو از یه دوستی و حبیبی بگیرن، اما گاهی هیچ تمایل به دریافت ندارد انسان. حالت تنبیه کودکانه عرض به خدمتون گذشتگان بود که میگفتند استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. در تعلیم و تربیت گذشته در عصر سعدی مثل این که تا حدی تنبیه بدنی رو برای اساتید جائز می دانستند، لذا چنین می گوید جناب شیخ عجل، مانند امروز ما نبود که از بیخوبون انکار این معنا باشد و این رو رد کنند و جزو رویه های آموزشی نشناسند و نشمارند. می گوید استاد معلم چو بود بی آزار نتونه یک بالاخره جربوزه نشان بده، خرسک بازن، همون پشتک بازی، خرسک بازن کودکان در بازار به جای اینکه سر کلاس بنشینن. همون تنبیهات کودکانه که بالاخره دستا پشت سر می رفت که احیانا ضربه‌ای و لطمه‌ای نخورد بر کف این دست. اینها هیچ تمایل به گرفتن و دریافت صحیفه عمل و نفسشون ندارند، لذا دست ها پس سر می رود، اما اگر نستانی به ستم می دهند، به دست اینها داده خواهد شد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، داده میشه بعد به مجرد این که کتاب نفسش رو میبیند، مجموعه عمل کرده عمرش رو نگاه میکند و بررسی میکند، فریاد او از نهاد برمیآید، فصوفه، به زودی به مجرد آن که داده شد ید او ناله میکند و میخواند صبورا، کلمه صبور ای الموت و الهلاکه، مرگ خودش رو طلب میکند، نیستی و نابودی را آنجا میخواند. یه وقتی از معصوم سوال شد، یعنی معصوم فرمودند، از مردم سوال کردند که چه چیزی بدتر از مرگ است، کسی پاسخی نداد، فرمودند آن چیزی که انسان برای آن و به خاطر آمدن آن تمنای مرگ کند، این از خود مرگ سخت‌تر و بدتر است. اینجا فرمود اینها طلب مرگ میکنند، حالتی دست میدهد که اینها آرزوی نیستی و نابودی، ای کاش نمیبودیم، ای کاش از بیخوبان نمیبودیم، عمل نمیکردیم، اینجا نبودیم، همون که یا لیتنی کنتو ترابا، ای خاک میبودیم، ای کاش هیچی نمیبودیم. یدعو صبورا، یعنی وجود خودشون رو انکار میکنند، تمام قباحت اعمال خودشون رو باور میکنند اونجا. یدعو صبورا، اما و یسلا سعیرا، سعلی به معنای درون رفتن و ملازم شدن، اندرون سعیر و دوزخ گداخته الهی می روند. انه کان فی اهله مسرورا، خیلی زیباستی به اصطلاح جناس خطی اینجا داریم در کلمه، اما معنا چیز دیگری است. انه کان فی اهله مسرورا، مثل اینکه دی بالاخره در دنیا انتخابشون رو کردند، این انسان کسی بود که در اهل خیش در دنیا مسرور بود. این سروری که در اینجا خداوند مطرح می‌کند که به دنبال آیه می‌فهمیم مراد چیست، یعنی این کسی بود که دیگه انتخابش این بود که دنیا رو به سرخوشی و سرمستی و بی خودی بگذراند. نمیخواست هیچ نگاه به آینده بکند، فکر برای فردا داشته باشد. این از آنها نبود که بالاخره لذت امروز، از اینها بود که میگفت لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. هیچ فکر فردای خودش نبود، حساب الهی رو نمی باور نمی کرد، بر نمی تافت، پذیرش نداشت برای اینکه اعمال او باستابی به سوی او داد. در صدد این بود که عمر رو به سرخوشی و لذت بگذراند. هیچ حزنی، اینو توجه دارند عزیزان، ان الله یحب کل قلب حزین، خداوند هر قلب حزینی رو دوست می‌دارد. یعنی چه؟ یعنی خدا دوست می‌دارد که ما سرمون به گریبان بگیریم و مدام اشک بریزیم؟ نه. آه، مثل این که یه حزن‌هایی است، اگر تو وجود انسان نباشد انسان به لغزش‌ها می‌رود. اولین اون حزن‌ها نیست مگر آنکه که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند. حزن جدایی از سرمنزل اصلی، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد مرا. قصه این است که حالا ما با اصل این شعر با لفظش موافق نیستیم، اما بالاخره به عنوان شاهد مثال عرض می کنیم. در این دیر خرابادی که اومدیم ما این جایی نیستیم. لذا وقتی دوربرمون رو خوب بشناسیم میفهمیم این جایی نیستیم. یه حزنی تو وجودش انسان میاد که فیل باید تا چو خود خسبت اوستان، خواب بیند خطه هندوستان. یادش میاد، فیلش یاد هندوستان میافتد، این روح و جان. بعد اونگاه یه حزنی تو وجودش میاد، یه احساس بیگانگی. نگاه میکنه، نمیبینم از جمع یاران نشانی، دلم خون شد از قصه ساقی کجایی. اون حزن جدایی از وطن مألوف و اصلی که انسان دارد، حزن انسانیت انسان، حزن بر فرصت‌های از دست رفته برای تدارک اون چه پیش رو داریم. اگر نباشه که انسان بر گذشته خودش متأثر نباشه که نسبت به آینده تغییر مسیر نمیده، تغییر جهت نخواهد داد. حزن بر غمها و مظالمی که بر هم نوعان و بشریت میرود، حزن جهل انسانها، حزن انحراف انسانها. اونی که هنگامی خدا به انسان توجه می کند در دل انسان این حزن ملیح نمکین هم می آید. فرمود اینها نه، اصلا در فکر این نبودن، حتی در فکر این بودن که تا دمی از هوشیاری وارهند. اینها به فکر این بودن که یک کاری بکنن که اون هوشیاری و ادراکشون بخوابد. ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. به فکر این بودن که کاری بکنن کمتر بفهمن، کمتر شاد باشن، یه چیزی بخورن که شادشون کنه، ادراکشون رو از کار بیندازد، فهمشون رو زیر سوال ببره. اینا تو این فکر بودن. حتی انه کان فی اهله مسرورا، حالا ریشه انه ظن لن یحور. اینها تو گمان خودشون اینو هی تقویت میکردند و این باور رو به ذهن در میگنجاندن که لن یحوره، حوره یحوره از ماده حوره به معنای رجوع و بازگشت است، به معنای رجوع و بازگشت. اگر شما یک کسی رو دیدید یک نظر، اما نتونستید دید. هر کار کردید نتونستید بار دوم نگاه نکنید، هر چه تقدسات خودتون رو پیش کشیدید، تقوای خودتون رو قسم دادید، اما دست از سرتون بر نداشت، باز بار دوم نگاه کردید، بار سوم نگاه کردید، به این موجود حور گفته میشه. این حوره، مهستین یا ملک یا آدمیزاد، تو یا آفتاب عالم افروز. حور به چنین موجودی میگن که نمیتونید صد بارم نگاه کنید کمه، هی بر میگرده نگاهتون. حوره، شما میگویید، مخاطب میگوید، یه گفتمانی رو با هم دارید، کلام بین شما آمد و شد میکند، میرود مراجعه میکند، این میشه حوار، یعنی گفتمان، یعنی مباحثه. اینو در اصطلاحات امروزی هم داریم، کلمه حوار رو محاوره در باب مفاعله اون میگوییم. انه ظن ان لن یحور، این انسان گمان میکرد که هیچ رجوع الی الله و عند اللهی نیست. یعنی این خوشی‌ها رو در دنیا طلب می‌کرد با این گمان که هرچه هست همینجاست، نه حسابیست، نه کتابیست، نه فرداییست، نه آیندهی پیش روی انسان و ضمانتی بر اعمال آدمی و قوانین است. انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا، اما نه این نبود، بلکه پروردگار او به جز عمل این انسان بصیر بود و کاملا رفتار مضبوط و مکتوب و امروز مواجهه با این صحیفه نفس و کتاب عمل می شود. خیلی خوب، این آیات رو سیرش رو از ابتدا مشاهده فرمودید. در ردیف سوری است این سوره که اشارت مستقیم به قیامت می کند. مقدمات قیامت رو خوندیم، آسمان چه می شود، زمین چه می شود و حلقت ما فیها و تخلت، تمام موجودی خودش رو زمین از کف میده، تسلیم امر پروردگار به انسانها حاضر میشن. این برخورد رو مشاهده میکنید، گروه اول، گروه دوم، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، دست راست و چپ. از اینجا برای تثبیت همین حقیقت و معنای مهم، ابتداعا خداوند یه قسمهایی رو یاد می کند، بعد هم یه دو تا جمله و گزارهی گفته میشه، سوره به پایان می رسد که ما هم سوره را انشاءالله به پایان می رسانیم. فلا اقسم و به شفق و لیل و ما و سق و القمر و تسق لترکبن طبقا عن طبق. اصلا آهنگ این آیات رو شما اگر دقت کنید تکان میده انسان، اصلا خود اینتونیشن آهنگ این کلمات و این فلا اقسم و به شفق و لیل و ما و سق و القمر و زد سق لترکبن طبقا عن طبق. یعنی خود این آیات رو اگر انسان درک کنه، معنا و آهنگش رو، روح انسان رو به چالش میگیرد و تکان میدهد. فلا، پس به دنبال مطالب پیشین، لا لا، این لا این که در اینجا حرف نفیه که در اینجا میبینیم، مانند فلا لا اقسم و به یوم القیامه است که انشاءالله در سوره قیامه هم خواهیم گفت. این لا نمیاد نفی کند که قسم نمیخورم، لا اقسم و پس قسم نمیخورم، نه، بلکه میاد میگه نه نه نه، این انکاری که دارن، این که میگوید ظن ان لن یحور بازگشتی نیست، نه، یه انکار مدعای باطل دیگران است. خب وقتی شما گفتید نه اینه که اینشان میگن، بعد میخواد کی رو ثابت کنید؟ سخن خودتون رو. حالا اگر لازم باشه پاش قسمم میخورید، نه اینه که ایشان میگه، به خدا قسم این چنین است. این چه رویه قضایی، اینو در قرآن بارها میبینیم. لا خداوند نفی میکنه، میشه منکر سخن مدعیان باطل، حالا در موضع اثبات قسم یاد میکنه. پس فلا، حالا این چه فایده داره؟ جهت لفظی تأکید بیشتری میکنه. لا معنا لحروف زائده فی القرآن الا تأکید، معنای تأکیدی است. فرمود لا اقسم، اونم فعل قسم میاد. گاهی میگید واو حرف قسمه، مانند اینجا والقمره، اما گاه فعل قسم میاد، اقسم خیلی سنگین تره، من خدا خودم اقسم، اونم متکلم وحده. فلا اقسم به شفق، من به شفق قسم میخورم و به شب هنگامی که وسقه است قسم میخورم و به ماه هنگامی که اتسقه است قسم یاد میکنم. یک به یک بررسی کنیم. پس سوگند به شفق، شفق استعذار دارید، حالتیست که دمدم غروب است و قرمزی آمده است و دامن مغرب رو پر کرده، نهانگاه خورشید قرمز رنگ شده است، اما هنوز با روشنی روز یه ترکیب عجیبی رو ایجاد کرده. اون حالت رو میگید شفق، نقطه مقابل فجر که در ابتدا روز میگید، اون رو در انتها میگید والفجر. اینجا قسم به شفق، همونطور که قسم به فجر میخورد خداوند، این حالت حالت شفق. ببینید خود این حالت از جهت فقهی میدانیم وقت دقیق ورود نماز مغرب از نظر فقه ما آن است که شما هر کجا ایستاده اید از بالای سرتون چیزی به نام حمره مشرقیه. خب دقیقا حمره این چی؟ قرمزی. مشرقیه که در ناحیه شرقه، هنگامی که از بالای سر شما این توق قرمز و حمره مشرقیه رد میشه میره تو مغرب، از بالا سرتون که رد شد وقت نماز مغربه. عجل شری هر کجا باشید، نیاز به ساعت ندارید، نیاز به زمان و چیزی ندارید. ذهاب الحمرة المشرقية على قنة الرأس، وقتی از بالا سر رد میشه این میشه رد. حالا این حمره، این قرمزی از مشرق میاد میره تو مغرب میشه شفق، ترکیب میشه یه حالتی بین اون قرمزی و روشنی و تاریکی، حالت عجیبی است. خب فلا اقسمو به شفق. به همین خاطر ببینید، به کسانی که مهربانی دارن، محبت دارن، عشق به کسی دارن، اما نگران هم هستند از او، از رفتار او، از آینده او، به چنین پدری مشفق میگویند. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. هم عشق و امید داره، هم دلنگرانه، ترکیب شده است بین این دو با هم، این میشه اشفاق. اشفاق فرمود فلا اقسمو به شفق. حالا بحث داره برمیگردیم. و سوگند به شب. خب حالا شفق آمد، به دنبال شب نوبت چه می آید؟ به دنبال شفق نوبت شب می آید. و سوگند به شب و ما وسق، و سوگند به اون چه در شب وسقه. استدام کنم، دقت کنید، واو سین قاف وسق، سه تا حرف یک فعلا که اینجا مطرح میکنه. حالا اگر شما سین رو بیارید اول بگذارید به جای واو، واو رو دوم بگذارید به جای وسق، میشه چی؟ میشه سوق. سوق یعنی چی؟ سوق بازار. سوق یعنی کشیدن، جلب کردن به جایی. این قاعده اشتقاقه. وقتی حروف اصلی یک کلمه با هم یکی هستن، معانیشون قریب الوقوعه. سوق دادن، سوق، سوق، مساق، به معنای جلب کردن، جذب کردن یه چیزی به جایی. بازار را که سوق میگوین، چون دلها به سوی بازار کشیده میشود دیگه. بالاخره گفت به زبان عامیانه، میگفت این هر چاوردی کم بازار، برو باز پول بیار، این میشه بازار. باز میآورد، باز مشتری میآورد، باز جذب میکند. مثلا به بیان عامیانه، گاهی خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه ابنش، بالاخره تبسمی بر لب عزیزان می‌فهمند، یک کسی در عرض به خدمتون کاشمر بود که این آقا این کلمات اینطوری رو معنا می‌کرد، یعنی کلمات به ظاهر لفظ فرهنگ لغتی داشت که اینها رو معنا می‌کرد، مثل همین بازارها رو تو عربی، تو فارسی. مثلا گاهی با آیات قرآن نگاه می‌کرد، می‌گفت که ببینید خدا در قرآن گفته است مالی لا اعبد، سوره مبارکه یاسین میخوانید، مالی لا اعبد الذی فطرنی، مالی چیه من خدا را عبادت نکنم؟ ببینید خدا گفته تو قرآن مالی لا اعبد، اینایی که دارایی چیان اهل عبادت خدا نیستن، مالیه اینا که تو مالیه لا اعبد، عبادت خدا نمیکنن. این نکات زیبایی رو مرحوم استاد از زبان اون بنده خدا و مرحومی که بالاخره از پیرانه سنتی اون دیار بود بازگو میکردن، به جمله کلمات فارسی رو هم گاهی اشاره میفرمودن. و لیل و ما وسق، وسقه به معنای زم و انزمام. سوگن به شب، هنگامی که میکشد، جلب میکند موجودات را به کجا؟ به سوی منزلهاشون، به لانههاشون، به آشیانههاشون. بیت معول لیل، بیت اصلا کلمه بیت که شما در عرب میشنوید خانه و منزل، در لغت عرب این جایی که شب انسان میرود. انسان روز نیاز به بیت نداره، روز فضای کار و تلاش است، شب انسان مأمن میخواهد، محل استراحت میخواد. بیت یعنی جایگاه آرامشی که انسان شب با آن مراجعه میکنند. حیوانات هم همینطور به لانه هاشون میخزن شب، جنبندگان به محل آسایششون میرن، این میشه وسقه. و سوگند به شب و با اون حالاتی که و با اون موجوداتی که اگه ما رو موصوله بدانیم وسقه، اینا میرن به پناهگاهاشون، به مأمنهاشون. یا سوگند به شب به این حالاتی که موجودات رو جلب میکنن. و لغمره، خب شفق آمد، تمام شد، نوبت شب شد. در دل شب، اون شبهایی که خیلی دیگه حالات خاصی دارد، اون شبیست که ماهتاب بر اون میتابد، اونم نه ماه شب اول، دوم، چهارم، پنجم، دهم، بلکه بدر کامل، ماه شب 14 که انسان دوست می‌دارد زیر نور او بنشیند و ارا اسامر لیلای لیلة القمری و با لیلا قصه گویی کند و افسانه بگوید به هزار و یک شب از زبان شهرزاد بشنود. اون حالتی که زیر ماه چنین حالتی داره. فرمود و القمر اتسق و سوگند به ماه هنگامی که اتسق. خیلی عجیبه این آیات. اتساق از همون ماده قبلی وسقه میاد، قبول و متابعه وسقه است، یعنی هنگامی که ماه تمام اجزاء خودش رو قبول میکنه و کامل و بدر تمام میشود. سوگند به ماه شب 14 لترکبن طبقا عن طبق. حالا این قسم ها برای این بود، اجازه بدید قسم ها رو یه مرور دیگه بکنیم. یه تصویر زیبایی رو، یه بسته منظمی رو خداوند برای قسم مشخص میکنه. اما چرا اینها انتخاب میشه؟ بالاخره صحبت از کسی بود که زن لن یحور، یه چنین زندگی فضای روشنی نداره، فضای تاریکی داره. اما در این حال امید خدا هست بین انسانها. اینها باز هم از نصیب لطف الهی بویی میبرند اگر اراده کنند. لذا خداوند شفق رو مطرح میکنه، سوگند به شفق. زندگی های این انسان هایی که اینچنین تاریک شده، در حال تاریکی است، مگه به خود بیان. شب رو مطرح میکند خداوند، بازگشت به جایگاه رو مطرح میکند، شاید این انسان ها به خویشتن برگردند. ماه رو مطرح میکند که شاید یه سایه رحمتی باز بر زندگی اینها حاکم بشه. در عین اینکه از پدیده‌های مهم طبیعی حرکت میکند، فضایی که ساخته میشه در سوره مبارکه برای رساندن خود اون مفهوم شگفت‌انگیز است و یه صور خیال است که در این آیه انسان میتونه به نمایش ببینه تصویر اون رو. فرمود سوگند به اون لحظه حساس. چرا خدا به شفق قسم یاد میکنه؟ چون بالاخره شروع روز یه تحول عظیم است. و الفجر، پایان پذیرفتن روز و آغاز شب هم یه تحول عظیم در خلقت است. لذا سوگند به لحظات پایانی روز و آغاز شب. خود شب و لیل، قسم به شب، شب شب اسرار است. خداوند رازها رو در دل شب چگونه نهفته قرار میدهد. جز جز شب اسرار الهی، شب آبستن است تا چه زاید سحر. این لیل یه مفهوم عجیبی داره در قرآن و در روایات ما، در ادبیات ما. یه وقتی عرض میکردم به دوستان اون مثنوی شب شهریار رو برید بخونید، خدا رحمت کند مرحوم استاد شهریار رو، واقعا به زیبا تو این 400-500 متر خیلی تمام ابعاد شب رو تا بالاخره اونجا که شب شنفته است، مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، کلماتی چود در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. ها علیون بشرون کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگیان سر جلی، کس ندانست علی کیست، علی کس ندانست علی کیست، علی. این شب خیلی رمز و راز در دل اون وجود دارد. شب همه توائف، شب همه امت ها، شب همه اعصار قرون. خدا چه رازهایی رو قرار و شب رو چقدر رازدار و پرده پوش قرار داده برای همگان. سوگند به شب، هنگامی که اجزا و آهات به سوی خودشون جذب میشن، میان به مأمنهاشون. و سوگند به ماه. خب عظمت ماه همیشه در قرآن ستودنی بوده است، مخصوصا اون قله بالا و کمال نهاییش که دیگه به تعبیر ما عرض کردم میشه ماه شب 14، که چه تحولاتی باید پیش بیاد، چه نظم و انضباطاتی در تعادل بین زمین، خورشید، ما، که چنین حالاتی دست بده. و چه لذت‌هایی و چه تحولاتی در زمین، چه آثاری خود این بدر تمام بر گیاهان زمین، بر حیوانات، بر حالات روحی انسان خود این بدر تمام دارد. این قرار گرفتن ماه در بروج مختلف، حالات متفاوتی در وجود انسان دارد، زمینه روحی انسان را مستعد برای بعض از حالات میکنه. نمیخوام شاید روا نباشد در بحث عمومی وارد این مقوله بشم، اما بسیاری از حالات روحی عذرخواهی میکنم جنسی انسان بی ارتباط با بعض از این پدیده ها نیست. فرمود و القمر و تسق. خب این قسم ها برای چه؟ لترکبون نه طبقا ان طبق، هر آینه بدونید شما انسان ها رکوب خواهید کرد طبقی بعد از طبق دیگر. ان ترتیب رو میرساند، طبق یعنی همون مطابقه، انطباق، تشابه. شما هر آینه رکوب خواهید داشت، مستولی میشید طبقی بعد از طبقی را، حالتی بعد از حالتی را، جوری بعد از جور دیگر را. چی میگه این آیه شریفه؟ به چه نکته انسان ها رو عادت میدهد و ذهن ما رو متوجه میکند؟ عزیزان اساسا انسان موجودی است داینامیک نه استاتیک. انسان موجودی است که تمام حالات جسم و جان اون در حال حرکت، پویایی، تحول، جابجایی است. جسم ما انسان ها آن با آن در حال جابجایی و تحول و تغییر. شما از حالات اول نگاه کنید، انعقاد نطفه، این نطفه بیاد در سیر خودش حرکت کند، آنگاه تبدیل به علقه بشه، علقه تحول به مضغه بیابد، مضغه تبدیل به مخلقه بشه، آنگاه جنین بشه، جنین ولید بشه، ولید رضیع بشه، رضیع صبی بشه، صبی یافع باشد، یافع حلیم گردد، حلیم امرد شود، امرد شاب گردد، شاب کهل گردد، کهل شبان بیابد به تعبیری، و آنگاه حالت فرتوتی در وجود او بیاید. این مراحل رو یک به یک نگاه کنید، حالات جسمی انسان. به دنبال اون حالات روحی انسان، این تحولات روحی رو ببینید. تحولات جسمی رو که نگاه میکنید ثانیه میزنه. این سلول های درون وجود انسان آنی مگر آرام میگیرند؟ بخوابید شما، ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمان زرفتن. مگر ما میخوابیم؟ مگر این سلول ها میخوابند؟ مگر این بدن ما از کار میمونه؟ مگر این تغییر و تبدل سلولی نیست؟ مگر آن با آن یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، آن با آن سلول هایی نمیمیرد و زنده نمیشه در بدن ما؟ دقیقا این حالت داره شکل میگیرد. ما بدانیم یا ندانیم این تغییر و تبدل جسمی داره میاد، اما از جهت روحی که نگاه میکنید دیگه، از حرمان شمس، این تحولات روحی انسان، این تبدلاتی که همه تون لمسش میکنید، حال بعد از حال، طبقا ان طبق، الحزن بعد الفرح، الفرح بعد الحزن. امروز لباس سپید بر اندام این کس بود و جامعه برازنده و دستفشانی و شادمانی، فردا سیاه ماتم پدر پوشیده است و بر در ایستاده است و حرمت می کند به میهمانان. امروز نشاط و سرخوشی آنچنان این وجود رو گرفته که در پوست نمی گنجد به تعبیر ادیبانه، اما فردا آنچنان غم دارد که سر از زانو بر نمی دارد. حالات متفاوت. یأس بعد از امید، امید بعد از یأس، فرج بعد از شدت، شدت بعد از فرج، بست بعد از قبض، قبض بعد از بست. گاه این یه حالی است که نگاه میکند انسان به وجود، میگه چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست. اصلا تمام وجود رو تو مشت خودش میبیند انسان، یک چنین بستی در این وجود آمده است. گاهی یک چنان قبضی میاد که خودش رو حقیرترین و کوچکترینه همه چی میبینه. این حالات وجودی روحی انسان، خدای رحمت کند. از بزرگترین اساتید من رضوان الله تعالی علیه، دم همین میدان شهدا یه 4-5 روز قبل از فوتشون بودیم، از منزل اومده بودن دیدار پدر، میبردم منزل برسونم، این منزل خودشون برسونمشون. من فهمودن که اینجا چیزی من اگه میشه برا من، ایستادم با هم پیاده شدیم از ماشین رفتیم چیزی تهیه کنن. مرحوم آیت الله آقای سید ابراهیم حجازی رضوان الله. من افتخار داشتم که یه اصولی رو خدمت ایشان خصوصی و تنهایی درس اصول روی دوره ای رو میگذروندم. یه مرتبه استادم به من یه نگاهی کردن، نمیتونستن راه برم، من دستشون رو گرفته بودم و ناکنم بودن وجد تو یافتم به حق این کلام علی را که قصه وجودی انسان این است که لم یزل ینقل من حال الی حال. این انسان موجودی است که آن به آن از حالی به حالی در انتقال است. لذا میگید یا محول حول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال. اون محول است و ما ذوالحال این حالات. یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال رو باید بگیم. این وجود انسان است، جسم او و روح او. باز جسم و روح رو هم جمعش کنید، در حال انتقال است. انتقال است صلب به رحم، از ارحام به دنیا، از دنیا به برزخ، از برزخ به قیامت، از قیامت به بهشت یا دوزخ. ینقل ولقد خلقکم اطوارا. خداوند شما رو طور طور جور جور حال حال آفریدتون. چی رو باید تو اینا بفهمیم؟ باز ببینید جسم انسان اینچه، جان اینطور، جسم و جان رو هم. اصلا تمام جامعه بشری و تمدن بشری رو نگاه کنید، آن با آن در حال تبدل و تغییر. اصلا ماهیت انسان تغییره، تبدله. خب تغییر اولین چیزی که نیاز داره چیه؟ مغیره. تبدیل اولین چیزی که نیاز دارد مبدله. مبدل السیئات بالحسنات، مبدل از اسامی خداست. این تغییر یه مغیر میخواد، یه تغییر دهنده میخواد، یه مبدل میخواد. یعنی تمام این حالات انسان را آن به آن و لحظه به لحظه چه میکنند؟ وابسته به حضرت حق و متصل به حضرت حق. اگر واقعا یه شهودی دست بده خدا، یه کمی حجاب رو کنار بذاره، درک میکنیم تو اجزاء هزارم از اجزاء ثانیه وابستگی خودمون رو به خداوند حس میکنیم که این دست مغیر و محوله که در جسم و جان ما در حال نقش آفرینی است. حالا چه ظاهر چه باطن، که از ظاهر و باطن و الاول و الاخر و ظاهر و باطن. فرمود لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون. با تمام این وضوح و شهود چرا اینها ایمان نمیارن؟ یک گلهیه مثل که خداوند داره بر زبان وجود مبارک نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی. می نهد که گله کند فما لهم لا یؤمنون. چرا اینها ایمان نمیارن؟ با تمام این که در سلول سلولشون داره دیده میشه، در ثانیه ثانیه زمان و مکانشون این تغییر و تبدل و نقش الهی هویداست. فما لهم لا یؤمنون. و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون. این آیه که من تلاوت کردم از آیاتی است در قرآن، از 11 آیه است که وقتی خوندیم سجده مستحب داره. یعنی انشالله بعد آقایان خواهش میکنم که بعد انشالله این سجده رو به جا بیاری. سجده واجب نداره که الان هممون به سجده میرفتیم، بلا این سجده مستحب انشالله اینو بعد به جا بیارید. خب و اذا قرأ علیهم، چرا هنگامی که بر ایشان دقت کنید قرآن قرائت میشود، تلاوتش بموند قرائت میشود، لا یسجدون. چرا اینها وقتی قرآن رو میشنوند سجده نمی کنن؟ حالا اینجا میدونیم که در لفظ آیه مراد سجده ظاهری نیست. آیه از آیاتی است که ما سجده ظاهری می کنیم، اما مراد سجده ظاهری نیست اینجا. یعنی چرا وقتی اینها آیات قرآن رو میشنوند تسلیم نمیشن؟ این سجود به معنای خضوع، سر به زیر آوردن است. یعنی اون چنان پیامبر، یعنی بدونید انسان‌ها اون چنان خدا قوت و قدرتی در آیات این قرآن قرار داده است که برای سجود انسان‌ها کفایت می‌کند. چرا اینها این غبارها رو به کناری نمی‌زنن که وقتی می‌خونن این آیات رو وجودشون در پیشگاه حضرت حق تسلیم نشه، به خاک نیفته و بپذیرد؟ چرا این مشکلاتشون رفع نمی‌کنن؟ و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون. بل اعراض، نه نه، مثل اینکه اینها ایمان نمی آورند، مثل اینها در قبال عظمت قرآن تواضع و تسلیمی نمی کنند، بلکه اینها مسیرشون رو به کفر و انکار تغییر دادند. و کفر همراه با چیز؟ همیشه تکذیب، به دروغ نسبت دادن و نپذیرفتن. بل الذین کفروا یکذبون، اما والله اعلم بما یعون. اما خدا پیامبر اعلم و آگاه ترین است و آن چه یعون. خیلی جالبه، یعون به این لیوان یا به هر ظرف دیگری در کلام عرب وعاء میگویند. وعاء با عین و آخر همزه میشه ظرف. در ای آ به معنای چیزی را در ظرفی قرار دادن. والله اعلم و به ما یعون، خدا میدونه اینا تو ظرف وجودشون چی قرار دادن، تو فکرشون چیه، تو قلبشون چیه، حالاتشون چیه، و تمام اینها را به زمان لازم برون میکشن. از ظرف وجودی اینها چه میکنه؟ خدا خارج میکنه و به در میاره. والله اعلم و به ما یعون فبشرهم بعذاب علیم. الله اکبر. اینم به عنوان سخن آخرین برای هر دو گروه رو خدا میخواد بگه، هم اون راستی ها رو، هم اون چپی ها رو، هم اصحاب المیمنه اصحاب المشعمه. یه جمله برای هر دوشون گفته میشه، سوره پایان میرسد. و بشرهم بعذاب علیم، پیامبر به اینها بشارت بده به عذاب علیم. همیشه گفتیم، اما از بابی که لفظ هایی است عرض میکنم، ببینید این بشارت حالت تحکم داره، استهزا داره، نه بشارت خبر خوش دادن. یعنی میگیم باش اینطور درس میخونی، حالا انشالله باشمت میگم که چه دستگلی به سر خودت خواهد. صحبت دستگل نیست جانبا، بس مشروط شدنه. ناز این معلم و استاد کشیدن برای سن نار نمره هست. آم میگم این چه دستگلی به سر خودت خواهی زد. دستگل کجا؟ دستگل نیست. ببین حالا یا آشی برات ببازم که این قدرش روغن باشه، حالا خوب نیست اینقدر، اصلا هیچیش هم خوب نیست، هم مشکلی ایجاد میکنه، اما آشی برات ببازم این قدر روغن، نه آش است و نه روغن است، مخصوصا با گرانی روغن و فلان اینا، اصلا این خبران نیست، بلکه اینجا جنبه تحکم داره، جنبه استهزا و مسخره کردن داره. فرمود فبشرهم بعذاب علیم، پیامبر بگو اینها چی به سرشون میاد و چه عذاب علیمی در انتظار اینها خواهد بود. اما الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. اما اون گروه دوم، گروه اول در ترتیب این آیات، الا اونهایی که، حالا این الا منقطعه باشد، متصله باشد، استثناء فرقی نمی کنه، معنا روشنه. مگر اینها که عذاب علیم، اما اونهایی که ایمان آوردند در قبال کفر، تکذیب، تصدیق. خیلی جالبه این جمله، اجازه بدید این رو بگم، حیفم میاد اینجا میفهمند، مگر اون کسانی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند. حالا ما در انتظار آنیم که بگوید الا اونها که ایمان آوردند و تصدیق کردند، نمیفرماید این رو، میفهمند اون ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. مشخص میشه بعد از ایمان ما حاجت به تصدیق زبانی نداریم، بلکه نیاز به چی داریم؟ دست داریم، نیاز به عمل داریم. عمل ماست که باید ایمان ما را تصدیق کند، نه زبان ما ایمان ما را تصدیق کند. متوجه شدیم؟ خیلی مهمه، خیلی تکان دهنده است. اعمال ما تصدیق میکنه زیر نامه ایمانمان رو که ما مؤمنیم یا نه. عملمون تصدیق کننده ادعای ایمانی ماست، نه شعارمون، نه زبانمون. ف فرمود مگر آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم برای این مؤمنین عمل صالح اجرون غیر ممنون، اجر است، آن به آن خدا میرساند و عنایت میکند به اینا، پاداششون رو میدهد. اما چه اجری؟ اجر غیر ممنون. آها، فوت میکنن، عرض به خدمتشون بازنشسته میشن، حق بازنشستگیشون میگیرن، فوت میکنن با طبق مقررات و قوانین جاری بازنشستگی بعد از فوت این حقوق میرسد به سرکار خانم. تا زمانی که خانم هستن، حاج خانم هستن، ایشان بهره میبرن. فوت کردن، تمام شد. این اجر یه جایی منه ای قطع میشه. تمام اجرهای دنیا چیان؟ ممنونن. ممنون از ماده منه به معنای قطع شده نیست. یعنی خود کلمه منه که قطع کردم. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، از اسامی مرگ منونه. میگن این آقا شاعری، این پیامبر که ما در انتظار این تیر غیبی بیاد و مرگ او را شاهد باشیم، نعوذ بالله. منون یعنی مرگ. چرا به منون میگن؟ به مرگ میگن منون، چون رشته زندگی را قطع میکنند. پس اجرهای دنیا همه قطع میشه، اما فرمود این مؤمنان عمل صالح خدا بهشون اجری میده که اون اجر هرگز قطع نمیشه. اینها در جوار رحمت حضرت احدی در یه حال و هوای ابدی به سر میبرن، مشمول عنایات ویژه، برخوردار و بهرمند از بالاخره. آی من اینو گفتم، حالا چه این طرفش چه اون طرفش. مولوی اینو خیلی قشنگ میگه، میگه اگر یک کسی، یه بچه اومد به یک کسی گفت آقا یک عقرب رفت تو لباست آستینت، چیکار میکنه انسان؟ یه بچه 6-7 ساله میاد آقا یک عقرب رفت تو لباست، چیکار میکنید؟ میگید برو بچه تو نمیفهمی؟ یا سری کتونه در میارید؟ سری کتشو در میاره انسان، تکان میده. یه بچه 6-7 ساله به انسان. حالا اگر عاقل‌ترین و عقلای وجود، برجسته‌ترین نخبه های انسانی اومدن گفتن آقا مواظب باش با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، نیاز نیست کتشو در یه تکان بده؟ نیاز نیست به خودش برگرده یه نگاه کنه؟ آیا عاقل‌تر از موسی و عیسی و پیامبر اسلام کسی میشناسید؟ اگر یک کسی شعار بده تو محله آقا فلان جا دارن نمیدونم آقا فلان چی میدن، گفتن هر کسی بیاد این کارو بکنه چنین میشه. اگر اصلا به من و شما بگن آقا شما 6 ماه بیاید اینجا بیگاری کنید، به این شیوه رفتار کنید، هیچ اختیاری هم ندارید، بعد ما 60 سال زندگی شما رو تامین میکنیم، کدومونه که قبول نکنه؟ بابا میگن 60 سال 70 سال اطاعت امر خدا کنید، یعنی جوری زندگی کنید که با جسم و روحتون تناسب داره در این دنیا، جنسون جسم و روحتون رو متعادل با حیات دنیا میکنید، بعد برید 600 سال 6 میلیون سال تا ابدیت جاودانه باشید. قبول نمی کنید؟ جل جلال خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید و دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و کوتاه بفرماید. توفیق درک و فهم آیات بیناتش رو نصیب همه ما بفرماید و دلهای ما رو برای حقیقت ایمان ملایم و آماده بگرداند. توفیق عمل رو هم تا لحظه پایانی عمران گونه که او میپسندد از ما زوال مدارد.